أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که مرحوم ناینی قدس الله سره در بحث اجازه در فضولی بحث کشف و نقل رو مطرح فرمودن و احتمالاتی که در باب کشف اینا بود و در باب کشف حقیقی و کشف حکمی اینا رو مطرح فرمودن. بله، ایشان خلاصه بحثی که میخوان قبول بکنن آخرش، حالا من از وسطاش بگم، کشف رو میخوان قبول بکنن. سر اینه که این آقایان کشف رو قبول کردن، قبول روایت محمد ابن قیسه و اون روایتی که مال ابو عبیده هست. بعد لذا ایشون نکته فنی که من اون نکات فنی رو الان ایشون میگه ثبوت الواسطه التي يعبر عنها. اولا ایشون در صفحه 63 جلد اول فظهر مما ذکرنا ان، البته ایشان در قبلش یک نکته بود فرق داشتن بین اجازه و بین مثلا به اصطلاح ابراء مرتهن، مثلا این دوتا رو با هم فرق داشتن. مثل اجازه رو گفتن که این میشه بگیم ناظر به سابقه، انجاز امر سابقه، اما اینجور چیزا انجاز امر سابقه نیست. عرض کردیم اینا واقعا با هم فرق میکنن، نکتهش هم این نیست که ایشون فرمودن. فظهر مما ذکرنا ان هذه الشروط التي تتعلق بانفاذ السابق، این انفاذ عقد، اجازت المالک، اجازت الغرما، اجازت المرتهن، اجازت الورثه فی ما زاد علی، و شروط التي تقتضی صحت العقد السابق که ابراء المرتهن و فک راهن و اخراج زکات من المال او من غیره، حکمها حکم سایر الشروط التي لا ترجع الی انفاذ العقد. اینا معناش انفاذ عقد نیست، بلکه به نفسا من ارکان المعامله. این مطلبی که ایشون فرمودن، این مواردی که ایشون فرمودن فرق میکنه دیگه، من توضیحاتش عرض کردم. در جایی که مرتهن فک دین ابراء دین بکنه، این در حقیقت اون بیع تام بوده، بیع مشکل نداشته، راهن ملک خودش بوده، فروخته. من یکی چیز توضیح دادم که بقیه‌اش هم دیگه آقایون حساب بکنه. با راهن که فروخته بیعش تامه، فقط چیزی که بود یک حقی به این تعلق گرفته بود، حقی بود و اون حق استیساق بود، میتونست مرتهن برای دینش وثیقه داشته باشه، یک حقی بود، بیش از حق چیزی نبود. حالا اگر مرتهن آمد گفت من دینم بخشیدم، روی احتیاج به وثیقه نیست دیگه، ولی اون بیع تام بود، مشکل نداره، یک حقی بود، یک مانعی بود، مانع برداشت. ایشون میگه اینا ارکان معاملن، اجازه هم همینطور، لکن اینطور نیست. نه، اجازه انفاذ امر سابقه، اما ابراء مرتهن اجازه عقد اصلا ناظر به عقد ایشان نیست، نکته به عقد ایشان نداره. این دوتا با هم دیگه فرق سلام نده این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. غرضم اینی که مرحوم ناینی ابراء مرتهن رو با اجازه هر دو به معنای انفاذ عقد سابق گرفتن. عرض کردیم انصافش فرق میکنه، در ابراء مرتهن اصلا ناظر و عقد نیست. اون یعنی برفرضم مثلا بهش گفته باشن آقا فروخ، بگه خیلی خوب منم حالا، اما این ناظر به این نیست که عقد اون رو درست بکنه. این خودش یک مطلبیست، حقی رو بوده، یعنی اون عقد یک مطلب صحیح بوده، از مالک صادر شده، هیچ مشکل نداشته، فقط یک مانعی بوده، اون مانع وثیقه بودن. این وثیقه بودن الان با ابراء مرتهن از بین میره، به ارتفاع موضوع، به انتفاع مصالحه، به انتفاع موضوعه، چون دین نیست که وثیقه بخواد داشته باشه. وقتی دین خودش رو بخشید، اما این ناظر به عقد نیست. خوب دقت بکنید، مرحوم نانی میگه مثل اجازه است، اینا از ارکان معامله، نه مثل اجازه نیست، اجازه ناظر به عقده. میگن آقا دو روز قبل گاو شما رو فروختم به این قدر، میگه اون عقد من اجازه دادم. خب نافذه، انفاذ، این انصافا این تو با هم دیگه فرق میکنه. یک عقدی سابق واقع شده، عقد ناقصه، ایشون میخواد اون عقد رو تنفیذ بکنه، عقد تکمیل بکنه. این یک چیزه. یه چیز این که نه، اون عقد کامل مالک فروخته، یه حقی فقط تعلق پیدا کرده بود که جلو این بیع رو میگیره، اون حق خود به خود منتفی شد، نه اینکه اون حق را ساقط کرد، اصلا خود به خود منتفی شد، دینی الان باقی نمونده. یا مرتهن آمد گفت که آه من اصلا وثیقه نمیخوام، گفت وثیقه نمیخوام، نمیخواد بگه عقد درسته. وقتی مانع برداشته شد، این میشه جزء رکن معامله، میشه قبول کرد. دقت کردین؟ وقتی مانع برداشته شد اینو میشه حساب، اما این تنفیز عقد سابق نیست. حالا به هر حال مرحوم نائینی میگه اینا همه به منزله انفاذ عقد سابقن، این مطلب ایشون هم قبول نکردیم. خلاصش اینه که ایشون میفرمان تمام اینا مثل قبض در سرپاسلم مقتضی القاعده فیها، اینجا فیه ما داره، بله، در هر دو، یعنی النقل لل کشف الحقیقی و لل واسطه، اصلا کشف درش معنی نداره. در مثل قبض کشف اصلا معنی نداره، در اونجا اصلا معنی جزئه رکنه. عرض کردم، من توضیحاتش عرض کردم، ما در معاملات کلن سه جور قبض داریم، چون اینا ننوشتن. یک جور قبضی داریم که خود عقد با او محقق میشه، مثل رهنی که مثل عقد مادی باشه، توضیحاتش گذاشت. دو قبضی داریم که تمامیت عقد با اونه، یعنی نقل و انتقال و ملک و اینا با اونه، مثل در باب هبه، اگر گفت وهبتو که خود عقد انجام شد، اما اون وقتی مالک میشه که قبض بکنه، تا قبض نکرده مالک نمیشه، عقد تامه اما ملکیت به قبضه. سوم قبضی داریم که انتقال زمانه، مثل باب بیع، اگر قبض نکرده باشه هنوز در عهده مالکه، بایعه، وقتی در عهده مشتری میاد انتقال عهده. ما سه جور قبض داریم، قبض یک جور نیست. این گاهی دقت نمیشه در مطالب، یک نگاه میکنن قبضه، خیال میکنن یکیه، نه اینا فرق میکنه. این مسئله هم که ایشون فرمودن، اون ابرا و اینها هم از این قبیله، فکرهانه، اینا تنفیز عقد سابق نیستن، اما در باب اجازه تنفیز. ایشون میگه اگر ما باشیم و طبق قاعده، انصافش اینه که قاعده اقتضا میکنه، نه اینکه ایشون میگه، برای اون شیخ هم میگه که قائل به نقل بشیم، بگیم از این لحظه که اجازه داد ملک حاصل میشه، تمام سبب اجازه است، اون سبب ناقص بود. این عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده این مطلب درست نیست و توضیح شدیم، بازم الان توضیح وقت میمونه کشف حکمی. مرحوم اینا این نکته داره که البته آقایون هم دارن، خب ایشون چون جمع جور کرده، ایشون میفهمه کشف حکمی باید با دلیل بیاد، تا دلیل نباشه ما کشف حکمی نمیتونیم اثبات بکنیم. یعنی کشف حکمی طبق قاعده نیست، طبق قاعده فقط نقله. اگر روایتی آمد، دلیلی آمد، قائل به کشف حکمی میشیم، اگر نه آمد نه. و چون دلیل ما دو تاست، یکی روایت محمد بن قیس، یکی هم روایت اون تزویج صغیره، در اینجا از این دو تا روایت هم ما اگر باشیم کشف حقیقی در میاد، کشف حکمی در نمیاد. این خلاصه نظر ایشان. پس ولذا آقایون آمدن چیکار کردن؟ آمدن چون روایت ادعاش کشف حقیقی بود، از اون برم خلاف قاعده است، برای جمع بین این دوتا گفتن کشف حکمی. نایدی میگه جمع کافی نیست، باید دلیل بیاد بر کشف حکمی، یک دلیلی بیاد که کشف حکمی. این مثل همون که لا بیع الا فی، لا ادخ الا فی ملک، از اون طرف هم مثلا گفت به این که منشتر و عبوی، یعنی منشتر و عباه یعنی عتق علی، از اون برم داریم که به اصطلاح انسان لا یملک و به اصطلاح اصوله، یعنی انسان پدرش مالک نمیشه. لذا آقایون گیر کردن وقتی رفت پدرش خرید، یا ملکش میشه یا نمیشه. اگر ملکش شد، اون که میگه لا یملک و عبوی، با اون نمیسازه. اگر ملکش نشد، لا ادخ الا فی ملک، یعنی عتق علی، یعنی چه؟ آزاد میشه. خب آزاد بخواد بشه، اول باید ملکش بشه، تا بعد آزاد بشه. ملکش بشه با اون که لا یملک و عبوی نمیسازه، ملکش نشه با لا ادخ الا فی ملک نمیسازه. دقت کردین؟ این آیون لذا عرض کردیم جمع کردن بین مجموع استثناء دلیل به این نه، اسمش گفتن دلالت اقتضا، دلالت ایما، اشاره، انواع دلالت اینجوری. این جمع بین ادله اینطور شد، فکر میکنم این نحوه جمع را اول کسی که ما داریم مرحوم میرداماد داره. نیامدن بگن خب تعبد داریم اینجا با این که ملک نمیشه لکن آزاد میشه، این حکم شرعی، تعبد شرعی، تعبد خاص. خب این متعارفه این بود، اینا میخواستن حسب قاعده درستش بکنن، لذا گفتن اگر پدرش خرید آنن ما ملکش میشه. این ملک آنن ما هم فایدهش فقط همینه که آزاد بشه، هیچ فایده دیگه نداره، هیچ فایده از آثار ملک برش بار نمیشه. این ملک آنن ما، این به خاطر جمع بین ادله. مرحوم ناینی میگه جمع بین ادله برای کشف حکمی کافی نیست، دلیل باید بیاد، باید دلیل بیاد که کشف حکمی. آن گفتن جمع بین ادله، جمع بین ادله به این معنا روایت محمد ابن قیس کشف حقیقی است، کشف حقیقی علی خلاف القاعده است، باید نقل باشه. فضولی هم قبول، ولی زا آقایون هم که فضولی قبول نکن راحت هم خود گفتم فضولی باطله، احتیاج به بحث داره، مثل مرحوم نراقی استاد مرحوم شیخ، اون هم که فضولی رو باطل میدونن باطل میدونن، دقت کردیم؟ پس دیگه جای بحث نداره. این نکته فنیش اینه، لذا مرحوم نایلی فثبوت الواسطه تتوقف على الدلیل، بله بله، ادلت التي اقاموها على الكشف الحكمي لا تست فانه مضافا الى ان اعمال تعبد في ابواب المعاملات بعید. اینی که ایشون فرمود اعمال تعبد در ابواب معاملات بعیده، این مطلب ایشون هم قابل قبول نیست، نه هست در باب تعبد هست دیگه، احل الله البيع و حرم الربا، با اینکه ربا در معاملات عرفی هست. حالا به هر حال خیلی دیگه مولانا قطعی نشیم با مرحوم نایمی. اما صحیحت محمد ابن قیس فلان بیان الامام، عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم صحیح محمد ابن قیس دلالت میکنه بر کشف حکمی، بر کشف حقیقی، جه بحث نداره توش. سندن هم روایت معتبره، کتابش هم اصلش کتاب قضای و سنن بوده، شرحش مفصل بوده. بله روایت محمد ابن قیس خلاف قواعد داره، این نمیشه انکار کرد، جای انکار نمیشه کرد. یکی این که میگه اول رد کرد بعد از رد اجازه داد، خب اگه کسی رد بکنه در باب فضولی دیگه اجازه فایده نداره، اجازه بده ردم فایده نداره، دقت کردی؟ یکی این که میگه آقا بچه‌م ول کن، میگه تو بچه‌م ول کن، خب خیلی عجب و غریبه. کی گفت این بچه تو؟ اول کلام همینه، وقتی معامله رو اجازه نداد بچه اون نیست، یه بچه منو ول کن تا بچه رو ول کنم. و بعد این چه نحوه حکم قانونی است که تو بیا مال یک کسی رو بگیر تا بگی مالم بده تا مالت برگردونم، هنوز دادگاه حکم نکرده این مال اونه. اگه دادگاه حکم کرد مال اینکه خود دادگاه باید برگردونه. شما بیاین اگه دادگاه آمد حاکم گفت این بچه اونه، خب خود حاکم برمیگردونه، شما بیاین بچه‌شو بگیرید تا اون بچه تا اون اجازه بده. خب این میگم توی روایت محمد بن قیس یک امور خلاف ظاهری هست، نمیشه انکار کرد، یعنی جای این کار. لیکن خب از اون برم هم سندش معتبره، هم مشایخ ثلاثه هر سه آوردن، هم کلینی هم صدوق هم مرحوم شیخ طوسی هر سه اینو نقلش کردن. و قاعدتا به عرض کردیم انصاف قصه اینه که اگر روایت محمد ابن قیس که در باب قضای امیرالمومنین هست، حالا لسانهاش مختلفه در روایات، من نمیخوام الان وارد بشم، جمع بشه، خیلیاش همین مشکل داره، نه فقط یکی، اگه این یکی بود مشکل نبود، آقا تو یکی که میان با مشکل روبرو میشه، خیلیاش همین مشکل دارن که طبق قواعد جور در نمیاد. و لذا حمله بر این شده که بیشتر نکته‌ای بوده در باب قضا بوده، مثلا امیرالمومنین که این راضیه دروغ داره میگه، دقت کردید؟ میدونسته که این عقد درسته، این معامله درسته، این راه رو رفته برای این که این مجبور بشه این معامله رو اقرار بکنه که من اجازه داده بودم، دقت میکنه؟ ممکنه یعنی خصوصیاتی در باب قضاوت بوده که اون خصوصیات فعلا برای ما مجهول مونده، چون این مثل پرونده نویسیه، این پرونده این در
شخصیه،
آه قضیه شخصیت، یعنی اون قسمتاش مال مربوط به باب قضاست، دقت کردین؟ اون باب قضا امام میدونسته که این داره دروغ میگه، راضی بوده بچهش اصلا فروخته، راضی بوده، هیچ مشکل نداشته، این برای لج و لجبازی و برای مثلا مخواسته یه پولی ازش در بیاره یه کاری بکنه این بازی ها رو در آورد، لذا امام بهش گفت برو بچهشو بگیر، یعنی امام میدونه که این بچه بچه اونه، یعنی نه اینکه نمیدونسته. بگیم این چون این تقریبا قسمتی که از کتاب هست، عرض کردم کتاب سه بخشه، یک بخشش سننه، سنن یعنی مثلا در صلاة چجوری وضو که میگیرین چجوری بگیرین، مثلا کان رسول اذا اراد ان یتوضأ ابتدأ کذا، این سننه، چون نماز وضو یک فرائض داره، فقصر وجه کن و ایدیه کن، این فریضه است، روشن شد؟ اون که در قرآن آمده. سنن اونی که پیغمبر اضافه کردن، مثلا پیغمبر وقتی میخواستن وضو کنن اول سه بار آب رو مثلا میریختن. این کتاب یک مقدارش سننه. و عرض کردیم، من کلارن عرض کردم، بحثی رو که امیرالمومنین با عمر مطرح کردن و اختلافی شد، بحث کتابت الحدیث نبود که آقایون نوشتن. حتی بعضی از آقایون من میگفتن نه آقای، مثلا مرحوم آقای بروجی در درس اینطور میگفتن، گفتم آقایون ما عنایت نفرمودن. بحث کتاب، اینا خیال میکنن عمر بحث کتابت الحدیث رو مطرح کرد. داره عمر کتابت الحدیث، لیکن کتابت الحدیث که اهل سنت گفتن حدیث ننویسی مال عمر نیست، اینا در روایت بخاری هم هست، در بخاری هم هست، مال ابو سعید خدری هست، نه ربطی با عمر نداره. از پیغمبر ابو سعید خدری نقل کرده که من کتب عنی غیر القرآن شیئا فلیمحو، اگه غیر از قرآن میشه پاکش بکنه. اون نهی از کتابت رو به خود پیغمبر نسبت داده، نه به عمر. اونی که بحث شد بین امیرالمومنین و عمر و عمر مخالفت کرد، بحث سنن بود نه کتابت الحدیث، و جمع آوری سنن بود. یعنی ما بیاییم سنن پیغمبر رو الان روشن بکنیم، مثلا
غیر حدیثه؟ سنن غیر حدیثه؟
یعنی سنن وضو، چون حدیث عام بود، مثلا با رسول الله میرن در سفر این کاره که مثلا بلند شدن، این حدیث قضایی بود که نقل میکردن،
فعلی
فعل بود، قضا بود، معلوم شد کتابت حدیث اونه. یعنی به عبارت دیگر مثلا من دیدم پیغمبر اومد اونجا این کاره کرد، بعد اونجا رفت این کاره کرد، حالا نه اینکه جزء سنن باشه، حالا اصلا نقل میکنه، حوادث نقل میکنه، دقت میکنه. اما این غیر از، حالا اینا رو بنویسیم، میگن ابوبکر 500 تا حدیث نوشته بود و دخترش میگه که دیدم شب ناراحت، صبح دیدم آرام شد، گفتم چی؟ گفت 500 تا حدیث نوشته بودم، ترسیدم که بعد از من کسی بیاد اینا رو بخونه. حالا من با پیغمبر بودم، میفهمیدم قرائن، میفهمیدم شواهد حال دستم بود، میدونستم مراد جدی چیه، یعنی اوضاع چیه. اما کسی که بعد از من میاد که اینا رو نیده، ممکن بود در شبهه بیفته. مثلا این حرفی که محقق قومی داره که ظواهر حجت است لمن قصد افهامو حرف داره، من احتمال دادم که این مثلا کلام برای مثل منی مفهوم باشه، کسی که بعد از من میاد خیلی مثلا ملتفت نشه. لذا دیشب سوزوندم اون 500 تا حدیث، سوزوندم، امروز راحت شد، یه خیال راحت شد. این احراق حدیث نه به معنی که امر کرده بود، چون آن گرفتن که ابوبکر امر کرد به احراق حدیثی، مال حدیث خودش بوده، خودش شبهه کرد که بعد از من میان درست نفهمن، درست مطلب سرشون نشه، دقیق فرمودی. بله، و خوب کاری هم کرده، انصافش مام باش، ممکنه امکان با بحث امکان اگه باز کنیم به جایی نمیرسیم، صد سالم عمر بکنیم بیایم، ممکن شما میگه ممکن، بعد میگم ممکن، بحث ممکنه، بری بدش کنیم، اشکال نداره، ممکن بگین، اما نتیجهش هم توش ممکن بگذارین. شما در مقدمات ممکن میگین، در نتیجه باید نتیجه بگیری. خب نتیجه تابع مقدماته، اگر شما در مقدماتون ممکن گفتید، اگر گفتید تو نتیجه هم اگر بیارید، من بحث اینه، تو نتیجه هم نگیرید، نتیجه گیری نکنید، اونجا میگه اگر بیارید. حالا یا حاله این ربطی به احراق حدیث و این مطالب نداره، اصلا بحث اون نیست. بله عمر هم چون عده‌ای نوشتن، و اصلا عمر من از اکثار حدیث هم کرد، اشکالش به ابو هرره این بود که ما از بکه با پیغمبر بودیم، اینقدر نقل میکنیم تو یک سال خورده اینجا با پیغمبر بودیم، این همه حدیث نقل میکنیم. گفت برای اینکه من 24 ساعت بودم همراه پیغمبر، تو مسجد بودی، خونه نداشته، تو اصحاب صفه هست، ابو هرره خیلی فقیر مانند بود، از یمن آمده بود، جز اصحاب صفه بود، تو مسجد خونه نداشتن اصلا تو مدینه، یک سکوی بود، رو اون سکو میخوابیدن شبها، و مردم هم برشون مثلا چیزی میوردن، چیزی نبود که زندگی داشت. و تو هم توی بقی مشغول خرید و فروش بودی، الهاک از صفق و بالبقی مشغول خرید و فروش در بقی بودی، لذا تو کمتر با پیغمبر مشهور شد. یکی هم اکثار حدیثه، اصلا بعضی ها اینم اختصاص به عمر نداره. عبدالله بن زبیر میگن که به پدر زبیر گفت که شما که پسر عموی پیغمبر هستی، پسر عموی پیغمبر هستی، اضافه بر این که در مکه هم بود، خب شما اینقدر حدیث از پیغمبر نقل میکنید، دیگه اینقدر دارن حدیث نقل میکنن، مثلا عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، شما چرا اینقدر حدیث از پیغمبر نقل نمیکنید؟ میگن زبیر گفت من شک میکنم، و پیغمبر فرمود من کذب علی فلی، این متعمدن نداره، تو نقل زبیر متعمدن نداره، دقت کردی؟ نکته رو دقت کن. حالا این حدیث جزء متواتر لفظی است پیش اونها. خود این محمود ابی ریم تمایلش به اینه که متعمدا نداره. بلذا امثال مثل زبیر گفت من حدیث نقل نمی‌کنم چون پیغمبر من کذب علی فلیتبع و مقعده من النار، جایگاهش آتشه. این داره محمود ابو ریه که زبیر کلمه متعمد رو نقل نمی‌کرد، یعنی مطلق. من میترسم حدیث از پیغمبرم توش دروغ باشه، وقت فلیتبع و مقعده. دقیقاً دقت فرمودید، اینی که عمر منع کرد سنن بود. بلذا این کتاب امیرالمومنین هم اولش سننه، اولین حدیثش هم هست آمده در کتاب به اصطلاح تهذیب آمده. اذا اراد النبی و اذا اراد ان يتوضا ان علی ان کان اذا اراد. ببینید این سنن وضوئه. امیرالمومنین میفرمودن ببین که بیایم سنن پیغمبر رو که اصطلاحاً اینجور میگن، ما اصطلاحاً به اصطلاح میگیم فریضه و سنت، غیر از اونی که در کتاب آمده. فقصیل وجوه کن و ایجاب این در کتابه. اما پیغمبر قبل از وضو در اسنا مثلا دست راست به دست چپ صورت بعد این کارا در پیغمبر رقت کردیم، اینا در جزء سنن بود. ما بیایم اینا رو الان تدوین بکنیم، بعدی ها اختلاف نکنن. سنن غسل، سنن نماز، سنن مدون بشه، نه کتابت الحدیث.
سننه
بعد
داره که خودش حکر
میخواد بکنه. احتمالاً یکی از عواملشم این بود، اینم هست احتمالا. خودش نقل کردن، از خودش گفته که مشنا که مشنا اهل کتاب از که در میان یهودی ها غیر از تورات در سفر دومش که احکام داره کتابی به نام مشنا یا مشنا با اول ایرانی ها المسنا، المسنات تورات بود، احکام درش بود، 6 جلده 6 بابه من دارم، من عربیشو دارم، 6 بابه. و این به عنوان سنن شفاهی حضرت موسی غیر از مقابل وحی الهی، این به عنوان اون چی که حضرت موسی خودشون فرمودن به این عنوان جمع کردن احبار یهود. و عرض کردم میدونم گفتیم ظاهرا عمر با اینکه با یهود مدینه آشنا بود و عبری بلد بود و تورات میخوند، نمیدونم هنوز برای منم روشن نیست، با مشنا مخالف بود. در میان یهودم عده هستن با مشنا مخالفن. برای همین هم گفت این مثل اون میشه، حرفش این بود، اون حرفی که از عمر نقل شده حرفش این بود. حالا والله اعلم، حالا میگم چون جگ مقداری ابهام داره، بعدا مسائل قرقاتی شده با هم دیگه، نمیخوام وارد این بحث بشم. علی حال وقتی این کتاب یک قسمتش سننه، یک قسمتش احکامه که شاید شبیه مثلا بحث احکام که در شرایع آمده، در شرایع مباحث میراث و قصب و اینا رو جزو احکام آورده، چون شرایع در کتاب فقهی اهل سنت هم نظیر نداره، در شیعه هم اولین کتابه. ایشون فقه رو به 4 باب تقسیم کرد، شرایع این کار کرد، ما عبادات، عقود، ایقاعات، احکام. عقود و ایقاعات 2 باب گرفت، بعدم احکام. احکامش هم مثل فرض کنید نکاح و طلاق و غصب و میراث و حدود و احکام مرادی. دقت کردید؟ پس این کتاب 3 بخش بوده، یکیش سنن بوده، روشن شد، یکیش احکام بوده، یکیش هم قضایا بوده. قضایا ظاهراً چیزایی بوده که امیرالمومنین در کوفه انجام دادن، این آقا که کاتب حضرت بوده رو نوشته که همچی پرونده آمد امام اینجور حکم کرد، همچی مطلبی آمد امام اینجور حکم کرد. قضایا ظاهراً اینه، لذا این بخش قضایاش دقت فرمودید شما خواهد ارز کنم، تصادفاً توسط عاصم بن حامد این بخش قضایاش به ما رسیده. احتمالاً شاید در ثبتش، ضبطش، یا مثلا خود امام صلاح نمیدونستن مطالب پشت پرده رو بگن، یک نکته هایی در باب قضاوت مطرحه نه در باب حکم. لذا انصافاً روایت محمد بن قیس هم یدور و امره بین امرین، یا قبولش بکنیم که کشف حقیقی است، یا قبولش نکنیم که دیگه اصلا کلن کشف برداشته بشه برگردیم سبق قاعده. ایشون میگه صحیح محمد ابن قیس، بعد شرحی میده که حالا من دیگه چون توضیحش سابقا گذشت تکرار نمی کنم. این صحیح محمد ابن قیس انصافا ظاهر در کشف حکمی حقیقی است، هیچ نمیشه انکار کرد، هیچ جای ابهامی نداره، شبیه همون حرفی هم که از سنهوری نقل کرد. و اما صحیحت ابی عبیده، عرض کردم صحیح ابی عبیده هم در فضولی نیست، ولی بوده و دیگه حالا بحثای تاریخی خاصی داره، چون این از منفردات حسن و محبوبه، حالا قبول بکنیم نه سند صحیحه، و عجیب اینه که مرحوم شیخ صدوق هم اینو نیورده، کلینی و شیخ طوسی هم از ایشان آورده، اما مرحوم شیخ صدوق نیورده. شاید نظر صدوق این بوده که حتی اینجا احتیاج، چون ولی این دو نفر، ولی این دو تا بچه اینا رو عقد کردن، هر دو ولی، بعد پسره مرد قبل از بلوغ مثلا یا بالغ شد و مرد، دختره بعد از مرگ شوهرش بالغ شد. شاید نظر صدوق این بوده که اصلا اجازه نمیخواد، حلف هم نمیخواد، قسم هم نمیخواد بخوره، چون عقد که صحیح بوده ولی انجام داده. الان هم که ما دلیل خاصی نیست بر بطلانش، دلیل نداریم، پس ارث رو میبره، چون آثاری غیر از ارث الان نداره. احتمال من میدم، یعنی امروز داشتم دیشب و امروز راجع به این حدیث فکر میکنم که صدوق رضوان الله تعالی علیه، دقت کن چی میخوام بگم، شاید ایشون میخواد بگه اصلا احتیاج به، چون در روایت اینجا تحلف، این باید قسم بخوره که من قبول کردم به خاطر اینکه واقعا ازدواج و قسم قبول کنم، به خاطر پول نیست، دقت کردین مرتبط شده. شاید صدوق روایت انال فرمودین صدوق روایت نیورده، گفته حساب قاعده احتیاج به قسم نداره، چون عقد از ولی صادر شده، عقد ولی هم که صحیحه، اون طرف فقط چون اصلیش وطی و اینهاست، این احتیاج به اثبات داره که راضی بشه، این مانع نباشه، اونم که هیچ اثر مرتبط نمیشه، اثری که الان هست فقط مسئله به اصطلاح مهره، و مهر رو هم طبق قاعده باید بده دیگه، نکته خاصی نداره. بله، ایشون میگه این روایت رو باید حملش بکنیم بر مسئله به اصطلاح مقصود از اجازه لابد ان یکون نفس الازدواج، ازدواج درست نیست، فارسی نوشته لا توارث، ولذا امر علیه السلام به حلف زوجه علی ذلک. عرض کردم این روایت ابی عبیده یک مقداری مشکل داره، فانه لو کانت داله علی کشف الحکمی کانت داله علی لزوم ترتیب الاثار الممکنه من الزوجیه، آثاری که ممکنه، و هی لیست الا الوت بعد موت الزوج. نمیفهم این عبارت لیست الا الوت بعد موت، مگر اینطور بخونیم، دقت میکنین، دالتون علی لزوم ترتیب آثار ممکنه من الزوجیه و هی لیست الا الوت، این توی پرانتز باشه، جمله معترضه است، ترتیب آثار ممکنه بعد موت زوج، اینطوری بشه ترتیب آثار رو بدیم بعد از موت زوج که اثرش وراثت بعد موت زوج، اینجا وقت داره، یکی شما وراثت داره،
اینجا وراثت داره،
لزوم ترتیب آثار ممکنه من از زوجیه و هی لیس، خیلی عبارت مغلقه، هر چی فکر کردیم، مگر و هی لیس از الا توارث باید باشه، وراثه باشه، بعد خیلی بعیده، موت زوج خودی بعد که ممکن نیست که. بله، بعد از این که این عبارت ایشان نفهمیدیم، بله، اون وقت ببینید الا ان یقال، این الا ان یقال به این چسبونده، این الا ان یقال سر سطر باید می نوشت، این محقق کتاب الا ان یقال باید سر سطر می نوشت، من چون چاپ جدید می خونم که ویرایش شده، این الا ان یقال مناقشه در هر دو حدیث ها، نه فقط در حدیث ابی عبیده، این من چون برمانم شبه شد لذا گفتم به شما تذکر بدم، این الا ان یقال مناقشه هم در حدیث محمد ابن قیس هم در حدیث ابی عبیده، دقت کنید، الا ان یقال لا دلالت فیه ما، یعنی سید محمد بن قیس و ابی عبیده، علا تحقق نفس ملکیه و زوجیه من السابق، اما و اجازت و بیع الولد فلانها نازلتن الاثار و هی نما و نه و قول و حتی یون فدلک البیع لا یدل علا تحقق البیع سابقا و مجرد و تعلق الانفاز بالبیع سابق لا یلازم الکشف الحقیقی، لا انصافا من نمیشه قبول کرد، یلازم بلاش کن، فی انهادا هو مورد البحث فی ان الانفاز المتأخر یکشف ان تحقق المنفذ سابقا او به نفسی جزء المؤثر، این بحث شما داریم میکنید، روایت که ظهور در این نداریم، این بحث محل بحث با امیرالمومنین که نداری شما، اون کلامی که از امیرالمومنین نقل شده اینه، شما بحثتون این است که آیا اجازه ناقل یا کاشف، بس دیگه محل بحث نیست، نمیدونم مراد ایشون از محل بحث چیه، محل بحث با امیرالمومنین مثلا نفهمیدم مراد ایشون، او واسطه بینهما و اما مسئله علای حال انصافا روایت محمد بن قیس همونطور که شهید اول فرمود خیلی خیلی لطیف گفت دالتون علی صحت الفضولی و دالتون علی الکشف، راست هم میگه، حق با ایشانه، چون میگه این بچه مال ایشانه. و اما مسئله الفضل حل فیه تناسب الکشف الحکمی ایزن حس کردیم مسئله یه حلف در اینجا، چون این الان ابهام داره که حلف اصلا چی هست در اینجا، آیا مال باب قضاست و اختلافی که شده این بیشتر حلف به اونجا میخوره، یا این اصلا حکم مسئله فی نفسی حالا باب قضا هم نباشه، خیلی بعیده. ولی ذا عرض کردیم شاید مرحوم صدوق هم رضوان الله تعالی علیه روایت رو نیورده، نکتش این بوده که این ازدواج درست بوده، مشکل نداشته. الان یا حالا
ارث
هم باشه چه اشکالی داره؟ تصمیم نمیگیره تو باشه، به خاطر ارث هم نه اشکالی داره، نه اشکالش عقد تامه، مشکل نداره، چرا قسم بخوره؟ نم هنا اشکال آخر و این قسم که بخوره به خاطر اینکه ایشون قولش موافقه با اصله دیگه. من فکر کردم بخوام شرح باب قضا رو اینجا بدم، توی حالت مطالعه خودم فکر کردم، اما دیدم دیگه خیلی خارج میشیم از بحث. نعم هنا اشکال آخر و هو انه لو قلنا بدلالت ما علی الکشف الحکمی لسفسریان و هذا الحکم فی غیر مورد نص مشکل، اصلا قائل نیستیم که علی سریانش الا بدعو القصد به اتحاد المنات فی جمیع ابواب العقود فالانصاف ان المساله مشکلتون جدا، این مساله رو خوندیم و انصافا این که مساله خیلی مشکل نیست. بعد از این که ایشون به اصطلاح گفت مشکل کسی که اراد ان یسد بابن فتح بابن آخر الاشکال فنظر ما فی حاشیه المحقق الخراسانی، حاشیه مکاسب ایشون، ایشون موارد دیگری هم از فقه مثال زدن که اسکر امروز دیگه احتیاج نداره. و بعد مرحوم آیناینی عبارت این که ایشون رو میارن بعد ردم بر ایشون میکنه و یکی حدود یک صفحه و نیم، چون از دو صفحه بحث ایشون، بله تا صفحه 66 و بالجمله دیگه نمیخونیم چون دیگه خیلی طولانی شد و اون اشکالات یک مقدارش روشن شده. کما ان الکشف به نحو شرح المتأخر محالون لسهال تعلق الحکم او المعلول قبل تحقق موضوعه کذالک یستحیل تحقق الملک حقیقتا حین العقد من حین تحقق الاجازه. عرض کردم من فکر میکنم اونی که میتونه مشکل آقا حل بکنه این نکته بود که ما عرض کردیم اجازه رو اینا زدن به مسئله ملک، لذا گفتن مؤثر در ملکه، اگر اجازه رو بزنن به عقد این مشکلات حل میشه، کار اجازه ملک نیست، جزء ملک نیست، اجازه جزء نیست، اجازه تثبیت عقد میکنه، چون عقد لم یستر، این عقد لم به معنای امر اعتباری بگیریم، این به معنای امر ایقای اعتباری ملازمه بین کتاب و 200 تومن درست شد، یعنی ارتباط، این ارتباط ببینید دقت کنید این یک ارتباطی هست، گرهی هست، اما گره شله بکشن کنده میشه، اجازه این گره رو سفت میکنه میشه کشف حقیقی، چه مشکل داره؟
کشف حقیقی و کشف حکمی در آثار کامل یکسانن،
نه دیگه
اثرشون چه تفاوت؟
خب این در صفحه آینده، بقیه کلام فی بیان ثمره بین الکشف و احتمالاتی دقت کردین؟ عرض کردیم یکی از مشکلات چون نما بود و ثمره بوده اینا قائل به کشف حکمی شدن، بعد میاد انشاءالله این در این صفحه از صفحه ایشون مرحوم عبارت مرحوم شیخ رو میاره برای بیان ثمره که در اونجا عرض میکنه. ولكن اقبل وجوه والواسطه بین الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها بالكشف الحكمي ولكن لا من باب التعبد صرف بان يكون مقتضى القاعده هو النقل وانما ثبت الكشف بالتعبد بل لانه مقتضى القاعده ايضا فردا ان شاء الله تعالى صلى الله